دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. مؤسسه خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه پنجم دوره جذب فرد خاص در خدمتون هستیم. در ابتدا یه مروری کنیم در مورد مباحثی که تا حالا در مورد دوره جذب فرد خاص صحبت کردیم تا بریم به ادامه درس برسیم. عرضم به خدمتون که مواردی که شاید باید یه بار دیگه یا یه مقدار دیگه در موردشون اشاره بشه، من اول یه چیزی رو بگم. همه ای افراد دنبال اینن که یک فرد خاصی رو وارد زندگیشون کنن و از اون فرد خاص میخوان که یه سری چیزها رو وارد زندگیشون کنه. یعنی در واقع وقتی که من با خودم در رابطه‌ای که هستم خوشحال نباشم، نیازهایی رو که نتونستم خودم برای خودم برآورده کنم و میخوام از یک عامل بیرونی، از یک فرد بیرونی که اون نیازها رو به من بده. قبل از هر چیزی یکی از مهمترین مسائل اینه که آیا من برای آوردن یک فرد خاص توی زندگیم به دنبال اینم که اون فرد به من خوشحالی رو بده، به من احساس ارزش رو بده. من در واقع سوال مهم اینجاست، من در واقع چه نیازی رو میخوام با آوردن این فرد خاص توی زندگیم برآورده کنم، یا بودن با یک شخص خاص توی زندگیم میخوام کدوم یکی از نیازهام رو برآورده کنم. یه سری نیازها هست که من خودم میتونم برای خودم برآوردهشون کنم و فقط هم منم که میتونم برای خودم این نیاز رو برآورده کنم، اما یه سری نیازها هست که خب جنس مخالف من یا فرد خاص میتونه برای من تامین کنه. پس این دوتا رو باید از همدیگه تفکیک کنیم. از آوردن یک فرد خاص توی رابطه برای اینکه بخوام باش ارتباط بگیرم، باید ببینم چه نیازهایی رو دارم و اونا باید حتما، یعنی در واقع مهمترین مسئله اینه که چرایی رابطه برقرار کردن رو من باید لحاظ کنم. چرا میخوام رابطه برقرار کنم؟ چرا میخوام با یه همچین شخصی؟ بعضی وقتا خیلی از آدما میخوام با یه فرد خیلی خیلی، مثلا ما داریم اینجوری، میخوام با یه فرد خیلی خیلی مطرح ارتباط بگیرن، یعنی میخوان این فرد بیاد تو زندگیشون. چرا؟ چون فکر میکنن که اون فرد خیلی آدم ارزشمندیه و چون من ارزشمند نیستم، با آوردن این آدم توی رابطه با خودم میتونم این کمبود رو جبران کنم. و محال ممکنه یک فرد ارزشمند در ابتدا بیاد تو رابطه با کسی که احساس بی‌ارزشی میکنه، محال ممکنه این اتفاق بیفته. و دوم که اگر اون فرد بیاد، اومدنش باعث میشه من احساس بی‌ارزشی بیشتری رو تجربه کنم. یعنی اینجوری نیست که فکر کنم مثلا من با فلان هنرپیشه ارتباط بگیرم بریم توی رابطه، ولی من احساس بیارزشی بکنم اون فرد بیاد توی رابطه با من، حتما اون چیزهایی رو که به عنوان خلأ تو وجود من هست رو میتونه به من هدیه بده. پس چرا من میخوام یک رابطه بگیرم؟ این سوال خیلی مهمه، چون چراییشو داشته باشم و بدونم بسیار به من کمک میکنه. من مباحثی رو که فکر میکنم حالا تو کلاسای تو جلسات قبلی در موردشون صحبت کردیم، مثل این که عشق چیست و عاشق واقعی چیست، از کجا میتونم بفهمم من برای خودم کجا دارم کم و کسری میذارم؟ اول ببینم عشق چیه. عشق یعنی نگاه بی قضاوت، عشق یعنی این که من به کسی غیر از خودم اجازه بدم کامل خودش باشه و من توان این رو داشته باشم اون خودش رو بتونم بپذیرمش و بعد دوستش بدارم، یعنی بهش اجازه کامل و محض بدم که خودش رو زندگی کنه. من اینجوری میتونم عاشق بگم عاشق یکی هستم. حالا آیا من عاشق خودم هستم؟ آیا من به عنوان یک والد دارم در ارتباط با کودکم قرار میگیرم، به عنوان یک والد مستبد؟ یعنی من مثل یه مأمور هستم بالا سر کودک درونم که میگم چپ برو راست برو، این کار غلط کردی، اینجا درست انجام دادی، اینجوری بودی؟ یا اینکه یک والد مهربان هستم، از تک تک رفتارهای اون فرد کمک میگیرم؟ ببین بچه ها، یکی از موضوعهای خیلی مهم اینه که آیا من در رابطه با کودکم والد مستبد هستم یا والد مهربان. اگر والد مستبد هستم، آروم آروم این والد مستبد و اصلا این شیوه رو باید پاک کنم، چون الگو برداری کردم. یعنی والدین من یا الگوهای من هر جوری که با من رفتار کردن، همون رفتارها در ذهن من به عنوان حالت نفسانی والد مستبد سیف شده و من دارم در رابطه با کودک درون خودم همونها رو دوباره پیاده میکنم. من با یه دوستی صحبت میکردم، این موضوع خیلی مهمه، با یه دوستی صحبت میکردم، میگفت که پدر من در رابطه با بیزینس من، یه دختر خانومی، پدر من در رابطه با بیزینس من به شدت هر کاری که میکردم به من کمک میکرد و به من میگفت تو میتونی، تو توانایی داری، تو قابلیتشو داری، تو اصلا میتونی. میگفت حتی اگر ایده من یه ذره کوچیک بود، پدرم ایده قوی تر از اون ایده رو برای من لحاظ میکرد، شایسته میدونست و به من همیشه این حس پشتوانگی رو میداد که تو میتونی، تو توانایی شده. در واقع پدر من یک حامی خیلی عالی بود در رابطه با بیزینس. وقتی صحبت کردیم گفت من نسبت به خودم و جایی که شروع کردم توی بیزینس خیلی موفقم، خیلی خیلی راحت دارم پول در میارم، اما در رابطه با ازدواج پدر من در مورد من اینجوری صحبت نمی کرد. یعنی دقیقاً 180 درجه برعکس اون چیزی که در اون رابطه با من در رابطه با بیزینس از من حمایت می کرد، 180 درجه برعکس توی این موضوع اصلا منو کوچ نمی کرد، اصلا از من حمایت نمی کرد. نه اینکه من رو بخواد سرکوب کنه، ولی به نوعی پیام پنهان به من میفهمون که اول آخر تو پیش خودمونی. و به همین خاطر شما نگاه کنید ببینید اون فرد توی بیزینس کاملا رشد کرده، اما توی مرحله ازدواج یا رابطه گرفتن رشد نکرده، متوقف شده. پس اگر این آدم ناتوان است، چرا تو اون بخش اونقدر قوی عمل کرده؟ اگر تواناست، چرا تو این بخش استوب کرده؟ پس الگوهای ما خیلی تو زندگی ما اثرگذارن. و این موضوع مهم اینه که فرد خاص، من تو کلاس‌های قبلی هم گفتم فرد خاص رو من جذب کردم، آیا ساختار درونی من جوری هست که کمک کنه این فرد خاص در رابطه با من بماند نرود؟ این موضوع خیلی مهمه. بعضی فکر میکنه اگه اون موضوع مثلا تو پولم هم همین جوریه، خیلی ها ولی اینو دارن که سریع فقط یه پول بیاد تو زندگیشون. خیلی ها فکر میکنن اگر مثلا من یه پول قلمبه ای رو یکی به من بده، بگه آقا این پول مال تو بیا برو مثلا یه سرمایه گذاری کن، شروع کن کار کردن. خیلی ها اونایی که این پول رو ندارن، اون سرمایه اولیه رو ندارن، فکر میکنه اگر این سرمایه بیاد من دیگه میتونم پولدار بشم، در صورت که اینجوری نیست. اون پول بیاد، آیا شما میتونی اون پول رو حفظش کنی، رشدش بدی؟ اگر احساس لیاقت نداشته باشی، شما بیشمار افرادی رو دیدید که پدرش فوت کرده، مادرش فوت کرده، یه ارث خیلی بزرگی بهش رسیده، به 2 سال، 3 سال، 4 سال نکشیده، تمام اون چیزی که 40 سال، 50 سال، 60 سال پدره و مادره جمع کرده بودن که کمم نبود، همه رو از دست داده. چرا؟ چون تا وقتی من احساس نکنم اون چیزی که خیلی خوبه حق منه، من ازش فاصله میگیرم. یعنی در واقع اون پوله میمونه، این منم که دور میشم و اون پوله قطعاً برای من کار نمیکنه. پس مواردی که خیلی مهمه اینه که آیا من والد مستبدم در رابطه با کودکم یا والد مهربان. خب یه فرد جذاب چه کسیه؟ یه تعریفی ما داریم از فرد جذاب توی جامعهمون، میگن که مثلا یه سری معیارها وجود داره که اکثریت جامعه میگن. مثلا یه فرد جذاب باید، چه میدونم، جذابیت تو هر فرهنگی یه چیزیه. مثلا یه فرد جذاب باید تحصیل کرده باشه، یه فرد جذاب باید نمیدونم چشم و ابرو این شکلی باشه، یه فرد جذاب باید قد و قوارش این شکلی باشه، تیپش این شکلی باشه، خانوادش این معیارها در کل که تو جامعه هم عرفه، اینا گویای اینه که این فرد آدم جذابیه. اگر این نکته خیلی مهمیه که میخوام بگم، اگر میخوای تو باید دیدگاهت نسبت به خودت عوض کنی. خودتو که نمیتونی عوض کنی. فکر کنید من یه گوشی دارم، مثلا گوشی اپل دارم، حالا میخوام دیدگاهم رو نسبت به این موضوع، من گوشی اپل رو نمیتونم عوضش کنم، باید نگاهم رو به این گوشی که دارم تغییر بدم. مثلا من شرایط این رو ندارم که الان یه گوشی بهتر از این رو داشته باشم، پس من محکومم که همین گوشیه رو داشته باشم. اما نگاهی که به این گوشیه دارم نگاه خوبی نیست، چون از دیدگاه هم حس بد دارم میگیرم نسبت به این چیزی که دارم، این داشتهی که دارم. خب من باید چیکار کنم؟ من نگاهم رو نسبت به خودم تغییر بدم، چون در مورد من یه تعریفی وجود داره نسبت به اون معیارهایی که تو جامعه یک فرد جذاب هست. آیا من اون معیارها رو دارم؟ گاهی اوقات که اصلا ندارم، گاهی اوقات هم دارم اما کسی نبوده که بگه داری، کسی نبوده که تعریفش کنه، تشویق کنه، حمایت کنه و به من یادآور بشه که تو این گزینه، این گزینه، این گزینه هم داری. و من چون بیشتر توجه الگوهام روی نداشته ها بود، منم الگو برداری کردم و بیشتر بر روی نداشته های خودم توجه داشتم و این نداشته هایی که برای من شد ساختار مدل فکر کردن، مدل نگاه کردن و مدل توجه من. خب من حالا به چه درکی از خودم رسیدم؟ من خودم رو تعریف میکنم، من یه آدمی هستم که اصلا جذاب نیستم، این گزینه رو ندارم، اینجوری نیستم. خب تعریفی که از خودم میکنم اینه که من آدم جذابی نیستم. حالا اومدم تو دوره جذب فرد خاص و بعد به این نتیجه رسیدم که جذب فرد خاص مهم نیست، من باید جذاب باشم. وقتی که من جذاب باشم همه خاص ها به سمت من کشیده میشن بدون اینکه من کار خاصی بکنم. خیلی ها توی مهمونی ها دیدید یه دختری میخواد مثلا ازدواج کنه، یعنی پس ذهنش اینه که من میخوام ازدواج کنم، پس ذهنش اینه که من میخوام یه رابطه بگیرم. بعد توی یک مهمونی از درون احساس خوب نبودن میکنه، از بیرون رفته کلی به خودش رسیده. دقت کنید ببینید تو مهمونیه دیگه نمیدونه باید چی کار کنه، همه کار میکنه واسه اینکه دیده بشه. یه چیزی از درونش خالیه و داره بهش فشار میاره، میگه که تو خوب نیستی، زود باش، یه کاری بکن، اینجا آخرین شانس توه تو دیده بشی. بعد چون زیربنای این واکنش‌هاش و رفتارهاش ترسه، همه کار میکنه. و جالب اینجاست که دقیقاً توی اون جمع یک وجهه بدی رو از خودش در نهایت به یادگار میذاره. یعنی بهش، یعنی تشویقش کردن، گفتن که باید یه کاری بکنی. همجوری که نمیشه بشینی شوهر خودش بیاد، رابطه خودش بیاد، پس تو باید بلندش یه کاری بکنی. و چون ریشه این تصمیم گیری و این رفتار ترسه، در نهایت با ترس بیشتری هم مواجه میشه. پس باز دوباره در مورد این والد مستبد و والد مهربان دوباره میخوام این موضوع رو بگم. من در رابطه با کودکم والد مستبد هستم یا والد مهربان؟ من که خودم رو نمیتونم عوض کنم، آیا آمادگی این رو دارم که با یک دیدگاه جدید به خودم نگاه کنم؟ آره، میتونم این کار رو بکنم، ولی یه شرط داره. اگر بخوای خودت رو جدید ببینی، باید از معیارهای جامعه فاصله بگیری. یعنی تو نمیتونی پایبند باشی به معیارهای جامعه. مثلا معیار جامعه اینه که میگن یه دختر خانم مثلا باید قدش 1.70 متر باشه مثلا. بعد من نگاه میکنم اینم، من 1.60 متر. اگر بخوای از زاویه دید معیارهای جامعه به خودت نگاه کنی، محال ممکنه که خودتو بذاری جز افرادی که تو دسته جذاب ها هستن. پس بهترین راه حل اینه که کلن معیارهای جامعه رو کنار بذاری و خودت یک معیار جدید رو خلق کنی. یعنی سبک و قانون شخصی خودت رو ایجاد کنی. من خبر خوش اینو میخوام بهتون بگم که اصلاً در کائنات، نه در مردم، نه در اجتماع، در کائنات اصلاً اینجوری نیست که تو یه چیزی رو به عنوان قانون قرار بدی بگن نه نه ما این یه دونه رو قبول نمی کنیم. همونطور که کائنات، جهان هستی، قوانین اون آدم ها رو پذیرفت، چون حرف دنیا نبود که مثلا اگر شما 1.70 باشی نمیدونم برکت از زندگی از زمین و آسمون به سمتت میاد، حتی برکت تو رابطه. اینو که دنیا تایید نکرده، که اینو ما آدم ها گفتیم. اما ما رابطه اصلیمون در ارتباط ما با کائنات، ما با جهان هستیه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آیت نداها را صدا. پس من با دنیا وقتی در ارتباط قرار بدم خودم رو، یعنی من با قوانین دنیا کار کنم، نه با قوانین اجتماع، نه با قوانین معیارهایی که آدم ها قبول میکنن. من اگر بتونم خودم رو از دیدگاه کلی جامعه فاصله بدم، من میتونم خودم رو به این درک برسونم که مثلا کی گفته که اصلا قد 1.70 متر خوبه، قد 1.60 متر خیلی خوبه. بعد براش منطق میارم، این قانون منه و من نسبت به این قانونی که برای خودم ایجاد میکنم باید متعهد باشم، هر روز این قوانین رو برای خودم پررنگتر و پررنگتر کنم. من اینایی که دارم مثال میزنم، شاید لازمه که مثالهای بیشتری رو خودتون برای خودتون بیارید تا بتونید ازش استفاده کنید. موضوع مهم اینه که حالا من میرم رو صورت خودم، رو جسم خودم، رو ذهن خودم، رو داشته های خودم. مثلا من معیار جامعه اینه که برای یک فرد، چون ببینید من همه اینا رو دارم توضیح میدم فقط برای این که تو خودت به این نتیجه برسی تو جذابی. به محضی که تو به این نتیجه برسی که تو جذابی و این تبدیل به باور بشه، این باور تبدیل به احساس انرژی میشه و اون موقع از تو یک انرژی در فضا، در محیط، یه حاله از انرژی پخش میشه. اون انرژی، تا ساختن اون انرژی زحمت توه، که ساختن اون انرژی فقط بابت یک زاویه دید، یک نوع نگاه، یک تفکره که اینو انقدر تکرار میکنی تبدیل به یه باور میشه. باور که شد یه بویی از تو بلند میشه و اون باعث میشه تو رابطه بگیری. این جواب اون سوالیه که چرا فلانی با فلانی ازدواج کرد، چرا فلانی از فلانی خوشش اومد با اینکه یه سری معیارها رو نداشت، ولی چرا انقدر دوستش داره، چرا انقدر باهاش حال میکنه، چرا انقدر از این خوشش اومد. و این علامت سوالهایی که برات هیچ وقت جواب داده نشد و فکر میکردی که تو، در نهایت فکر میکردی که تو بدشانسی، فکر میکردی که دنیا با تو یار نیست، فکر میکردی خدا واسه اون آدم خواسته. چون وقتی نگاه میکنی میبینی تو از نظر یه سری معیارها از اون آدمه حداقل نزدیکتری به معیارهای جامعه، پس چرا برای اون این اتفاق افتاده ولی برای تو این اتفاق نیفتاده؟ بعد میگه خب حتما خدا واسه اون خواسته ولی برای من نخواسته. من دارم برای توضیح میدم، کسی که برای تو نخواسته تو بودی، تو برات خودت رو تعریف کردن و بر مبنای معیارهایی که تو جامعه گفتن یه فرد جذابه نگاه کردی و بعد به این نتیجه رسیدی تو اونی که باید نیستی. چرا؟ چون خونتون فلان منطقه نیست. چرا؟ چون تو اون اندام رو نداری، اون شکل فیزیکی رو نداری. چرا؟ چون تو اون میزان تحصیلات رو نداری. چرا؟ چون تو نمیدونم فلان چیز رو نداری. من یه چیز ساده بهتون بگم که هیچ قانونی وجود نداره در کائنات که بگی ثبت شده و بعد حالا تو باید طبق اونی که دنیا میگه عمل کنی. شما فقط تا حالا به این موضوع میخوام ببینم فکر کردید تا حالا که اولین بار یک نفر، چه من باشم چه هر کسی، اولین بار یه استاد موفقیت میخواد یه کلاسی رو راه بندازه، خودش رفته یه سری تحصیلات رو گذرونده، بعد یه سری کلاس ها رو گذرن، حالا یه سری هستن که با مدرک تحصیلی بیان شروع میکنن، اون یه چیز. اما خیلی از اساتید موفقیت رو شما میشناسید که هیچ مدرک تحصیلی خاصی رو نگذرن، مثلا مدرک دانشگاهی نگذروندن، طرف رفته 5 تا دوره دیده، بعد به سختی پول اون 5 تا دوره رو جور کرده، بعد دوره رو گذرونده، دوره تموم شده. این آدمه، خوب دقت کنه این حرف منو، این آدمه به من بگو چجوری فکر کرده که یه کلاسی رو برگزار کرده، گفته ای مردم بیاید اینجا، خودش حالا فکر کنید که نون نداره اول کلاساش بخوره، یعنی هیچ پولی در نیاورده، این چجوری فکر کرده؟ گفته ای مردمی که شما خونه داری، ماشین داری، یه کاسبی داری، یه تحصیلاتی داری، بیاید اینجا، شما اشتباه میکنید، بیاید منی که پول تو جیبم ندارم غذا بخرم، بیاید بهتون یاد بدم که چجوری میشود ثروتمند شد. شما به این موضوع فکر کردید؟ این آدمه به این موضوع چجوری نگاه کرده، چجوری فکر کرده، با کدوم منطق حساب کرده؟ حالا که جالب دارید میبینید خیلی از افراد رو که اومدن اینجوری شروع کردن و بعد به کلی نتیجه مالی رسیدن که الان با ثروتمندترین افراد مثلا یه شهر اون منطقه هم قابل قیاس نیستن. اون چه جوری فکر کرده؟ اگر میشود یه نفری که نون نداره بخوره، تا حالا هم پولی در نیاورده، فقط رفته دو تا دوره گذرونده و باوراشو عوض کرده، اگر میشود این آدمه به این موضوع اینجوری نگاه کنه که آقا من الان دیگه من صلاحیت این دارم به همه بگم بابا شما دارید اشتباه میرید، به کی بگم دارید اشتباه میرید؟ من مثلا من مستاجرم، غذا بر خوردن ندارم، با اونی که صاحب یه خونه است و همیشه هم میتونه رستوران بره، من به اون میگم تو هیچی نمیدونی در مورد موفقیت و ثروت سازی، بیا من بهت یاد بدم که تو چیکار کنی. من میخوام یه ذره به این موضوع فکر کنید چه فرقی حالا اون موضوع داره با اینکه یه نفر، چون اون آدم خودشو در یه حدی دید نداشت که دید، یعنی به همون آدمی که بود یه جور دیگه ای نگاه کرد و این نگاه بهش این اعتماد به نفس و این حس قدرت رو داد، این انرژی رو داد. اگر درست نبود هیچ وقت به موفقیت نمیرسید. پس باور واقعی بود، چون اون آدم هایی که در ابتدای کلاس این آدم اومدن وارد شدن، اون آدم ها اگر این حس رو از اون فرد نمیگرفتن هیچ وقت اون رو به عنوان یه استاد قبول نمیکرد یا ادامه دار نمیشد. حالا تویی که میخوای به این فکر کنی که یک فرد جذابی هستی، آیا میتونی به خودت یه جور دیگه ای نگاه کنی، جوری نگاه کنی که اون حس از تو ساطع بشه، مثل اون استادی که اون حس رو به شاگرداش منتقل کرد، تو هم این حس رو به مخاطبت، به اون فرد خاص منتقل کنی که تو اصلا یه چیز دیگه ای؟ یعنی اینجوری به خودت نگاه میکنی که تو انقدر خوب هستی که اون آدمه باید نگران بشه برای از دست دادن تو، اون باید یه سری برنامه ها رو بچینه، مراقبت کنه که تو رو از دست نده. و همه اینا برمیگرده به این که تو خودت رو چجوری داری میبینی، تو خودت رو داری چجوری نگاه میکنی. تو انتخاب میتونی بکنی، کی گفته تو زنجیری به این که از دیدگاه و پنجره که جامعه داره به یک فرد خاص که جذابه نگاه میکنه تو هم نگاه کنی؟ چرا فکر میکنی که همچه اتفاقی باید بیفته؟ چرا فکر میکنی تو مجبوری؟ چون میتونی برای خود یه سبک شخصی بسازی، میتونی دیدگاهت رو تغییر بدی. حالا میریم سراغ این که زیبایی تو رو یا نقاط قوت تو رو چه کسی باید تایید کنه، در واقع تو رو چه کسی باید تایید کنه. من اول اینو بهتون بگم در مورد این که من چجوری توسط چه کسی یا چه کسایی تعریف شدم. معمولا من میگم 7 تا عنصر هستن که ما رو تعریف میکنن. تمام برخوردهایی که این عناصری که من میگم، مثلا خانواده، الگوهامون یا اجتماعی که نزدیک به ما بودن، و حالا دیگه موارد دیگه هم هست مثل فرهنگ و مذهب و صدا و سیما و آموزش پرورش، اینا ما رو تعریف کردن. اینا ما رو مستقیم تعریف نکردن، اما اونایی که ما رو مستقیما تعریف کردن، تک تک برخوردهایی که پدرم و مادرم و نزدیکترین افراد زندگی من با من داشتن، این رفتارها رو من تعریف کردم برای خودم به عنوان خودم، به عنوان من بودن. من چه کسی هستم؟ مثلا اگر از من کسی درخواستی تو خانواده داشت، یه درخواست مثلا بیا برو خرید انجام بده، نحوه اسمی که از من به کار می بردن یا برچسبی که رو من می زاشتم. مثلا اگر بعضی از دوستان دیدین که توی خانواده با یه اسم، با یه لقب منفی صداش می کنن، اون لقب منفی رو وقتی با من در مورد من به کار می برن، من از این رفتار، از این نوع گفتار، از این اسم گذاری یه برداشتی از خودم می کنم. میگم پس من این هستم که اون من رو با این اسم صدا کرده، و بعد من میزان شایستگی خودم رو دارم محاسبه میکنم. اگر با احترام با من رفتار کردن، من فکر میکنم آدم محترمی هستم. اگر برای من وقت اختصاصی گذاشتن، من فکر میکنم آدم محترمی هستم. اگر توی خونه ما، ببین جز به جز رو اگر بخوای بگی، من میزان احساس ارزشمندی خودم از کجا آوردم؟ چون یکی از موضوعات خیلی مهم برای اینکه من جذاب باشم اینه که من به این نتیجه برسم من آدم ارزشمندی هستم، من آدم شایسته و لایقی هستم. خیلی ها میگن عبارت تأکیدی به کار ببر، من هر روز شایسته تر میشوم. نه، تو تعریف داری خیلی در موردش، تو جز به جز زندگیت، در لحظه به لحظه زندگیت با تو رفتار شده، با تو برخورد شده، تو اونا رو نمیتونی نادیده بگیری. اگر من توی خونه بودم و دیدم که بدترین نوع میوه، مثلا یه هندونه که نصف بیشترش خراب شده، پدره برده تو خونه، نصف سالمش رو بریدن گذاشتن، پوست کندن گذاشتن جلوی ما من بخورم اونو، من چجوری میتونم باور کنم با وجود اینکه پدر من مثلا وضعیت مالیش در اون حد بوده که بتونه میوه سالم و سلامت بیاره بذاره خونه؟ وقتی من اون صحنه رو دیدم و هر بار این صحنه تکرار شده، چجوری من میتونم باور کنم به این با دوتا جمله عبارت تأکیدی که من ارزشمندم؟ که من نگاه میکنم میبینم برای خود ما وقتی غذا قراره سفره انداخته بشه، میبینم با یه مایتابه کج و کله مثلا یه غذایی پخته شده، گذاشته شده سر سفره، ولی وقتی مهمون میاد من نگاه میکنم اینم برای مهمونه بهترین ظرف و ظروفامون میاد رو سفره. من توی این تفاوت‌ها دارم هی میزان ارزش خودم رو متوجه میشم. وقتی من نگاه میکنم میبینم که من توی خونه یه لباسی رو میپوشم که اصلا لباس نصف شاید پاره است، یا لباس اونی که باید نیست، یا لباس کهنه است، ولی موقعی که میخوام برم به مردم خودم رو نشون بدم، بهترین لباس خودم رو میپوشم، این پیام پنهانش برای من اینه که مردم مهمن، نگاه مردم مهمه، اینکه اونا چی رو تایید میکنن مهمه، اینکه اونا چی رو میپسندن مهمه. من که مهم نیستم، من پیش خودم ارزشی ندارم. و بدترین اتفاق توی احساس ارزشمندی و لیاقت اینه که من از چشم خودم افتادم و من باید دوباره این تصویر زیبا رو در مورد خودم، پیش خودم، نزد خودم بسازمش. خیلی از کارها رو ما الان نگاه کنیم، ریشه این که من یه سری از کارها رو انجام میدم در خفا، در خلوت یواشکیم، که تو جمع محال انجامش بدم. این تفاوت بین این دوتا دنیا، دنیای در ارتباط با اجتماع و مردم و دنیایی که تو خلوت یواشکی خودم است، این چی رو داره نشون میده؟ اگر من در تنهاییم یکی دیگه هم، اما در جمع یکی دیگه هستم، این میزان احساس عدم لیاقت و ارزشمندی منو به من نشون میده. چون کسی در من هست که داره منو میبینه، و اون کسی که در من داره منو میبینه مهم نیست از من چی میبینه. و نکته جالب اینه که من در کنار اون، چون این برای من مهم نیست، هر جوری که هستم واقعا خود واقعیمو رو میکنم. اما در رابطه با مردم پر از سانسورم، پر از لباسهای اجتماعیم، پر از ادا و اطبار و جست گرفتنم. پس کی مهمه اینجا؟ اگه من اینم، چرا تو جمع اونو نشون میدم؟ اون شکلی خودم رو بیان میکنم. اگر خودم مهم هستم، چرا نزد خودم مراقب نیستم که چی میخورم، چی میپوشم، کجا میرم، چه فکرهایی رو میکنم، چه رفتارهایی رو تو خلوت یواشکی خودم میکنم؟ من همیشه میگم این جمله فوق‌العاده است که میگن حضرت علی میگه انسان خودش رو در تنهایی میتونه بشناسه. و وقتی که تنها هستی میتونی بفهمی واقعا خود اصلیت چه کسیه. یه صحبتی بود با دوستان، میگفتن الان خیلی ها مباحثشون اینه که آقا خودتو دوست داشته باش، خودتو دوست داشته باش، خودتو. خیلی من چجوری خودم رو دوست داشته باشم؟ مهمترین مبحث برای اینکه خودت رو دوست داشته باشی اینه که همون رفتارهایی رو که در جمع از خودت بروز میدی، همون انتظاراتی رو داری که در جمع فکر میکنی که تو رو ببینن، با تو رفتار کنن، همونا رو باید با خودت پیاده کنی. دوست داشتن واقعی خود من اینه که من به خودم، به خودم یعنی به کل خودم، به بخش تاریک و روشن خودم وقتی نگاه میکنم نگاه عاشقانه ای داشته باشم. دوست داشتن خودم مهمترین اصلش اینه که من خودم رو تحت هیچ شرایطی قضاوت نکنم و همواره خودم رو حمایت کنم، تشویق کنم. من باید با خودم لایک بدم تا تشنه تایید دیگران نباشم. تا وقتی خودم رو تایید نمی کنم، تشویق نمی کنم، من یک گدا هستم در لباس، در یک پوشش اجتماعی که مخفی شده و داره گدایی میکنه، اما مدل گداییش رو یه جوری سیستماتیک کرده که کسی ظاهرا متوجه نشه ولی از درون خودم متوجه میشم. من باید برای دوست داشتن خودم یه جوری تلاش بکنم که کار به اونجایی برسه وقتی یه لباس جدید خواستم برم انتخاب کنم بپوشم، اون لباس جدید فقط باید یه نفر تاییدش کنه، خودم. من خیلی همونو میبینید وقتی یه لباس جدید میگیریم یا کلا یه وسیله جدیدی رو میگیریم، بیشتر از این که تو فکر این باشیم که خودمون تاییدش کنیم، تو فکر اینیم که آیا دیگران میپسندن این لباسو، آیا نزدیک به مد هست، آیا نزدیک به عرف هست، چون من وحشت دارم از این که مورد تایید واقع نشم، منو قبولم نکنن. پس من چه جور فرد دوست داشتنی هستم؟ اگر جز به جز رفتارهای خودت رو نگاه کنی از چراییش متوجه، چرا دارم این کارو میکنم؟ چون من ارزشمندم، چون من احساس ارزش نمیکنم. یعنی همیشه این چرایی رو از خودم بپرسم، چرا الان دارم این لباسه رو پوشیدم، زنگ زدم به فلانی یا ویدیو کال میکنم میگم این لباسه به نظرت خوبه؟ چرا دارم این کارو میکنم؟ چون فکر میکنم نظر اون مهمتر از نظر منه و من همواره لحظه به لحظه هی دارم تایید میکنم تو مهمی، شما مهمید، شما بهتر میدونید، شما باید تایید کنید. اینکه شما چی میپسندید درسته، من که مهم نیستم، من که مهم نیستم، من که مهم نیستم. وقتی در دراز مدت این کار رو میکنی، بعد میای توی یک موقعیتی، توی مهمونی قرار میگیری، بعد میبینی اون فرد خاص بین تو که خیلی آپشنای بیشتری داری تا فلانی نگاه میکنی، میبینی فلانی رو انتخاب میکنه، بعد تو اینجا یه لحظه گیر میکنی، احساس میکنی مورد بی‌عدالتی روزگار یا خداوند قرار گرفتی، فکر میکنی تو بدشانسی. اصلا این داستان این شانس و این جمله و کلمه شانس، اصلا من بدشانسی، من اصلا میگم اینو کسایی که بیمسئولیت بودن، نادان بودن، بیسواد بودن خلقش کردن. اصلا ما شانسی نداری. وقتی میگی شانس یعنی داری به خدا و قوانین جهان هستی توهین میکنی. یعنی که اینجا تو این کره زمین یا تو کائنات خدا یه سری اتفاقا همینجوری میفته که خدا هم حواسش نیست یا جهان، اون مکانیزم، اون سیستم بی نظم داره عمل میکنه و یه اتفاقای همینجوری میفته. هیچ اتفاقی نیست. مفهومش اینه که من در یک سالی دوستی داشت یه سوالی رو میپرسید به من، میگفتش که من توی موقعیتی قرار گرفتم، بعد توی اون شرایط، توی اون لحظه که ما اومدیم بریم مثلا ماجرای ازدواجمون رخ بده، اون سالونی که گرفته بودیم، همه چیز به هم خورد. من دیگه به چی فکر کرده بودم؟ من که داشتم اسبابش رو فراهم میکردم و من بهش گفتم، گفتم فیلم رو بزنیم عقب، شما داری میخوای تحلیل کنی بر مبنای اون 10 روز، اون 1 روز، اون صحنه میخوای برآورد کنی، اما اون نیست، خیلی چیزا قبل از اون هست که مجموعش میشه اون اتفاق. شما بارها و بارها وقتی میخواستی مثلا یه فردی میخواست به ازدواج برسه، به یه موقعیتی برسه، بعد اون موقعیت جور شده بود، بعد ماجرای این مریضی ویروس کرونا میاد و باعث میشه که اون اتفاق نیفته. چند درصد از افرادی که در حال حاضر، در حال حاضر امروز تاریخمون 20/1/1399 خب، که ماجرای کرونا تو این فضا تو کل کره زمین اشاعه پیدا کرده و مباحثی که مرتبطه بهش، من میخوام اینو بهتون بگم دقیقاً در این اتفاق چند درصد از آدم‌ها برشکست شدن. یکیش از این آدمایی که برشکست شدن از دوستای خود من بود. 4 تا کشتی ماهی آورده بود، بعد این ماشینا اجازه تردد نداشتن، توی محدوده موندن، چند میلیارد تومان این آدم به خاطر اینکه مایا خراب شد ضرر کرد. و نکته جالب اینه که تعداد زیادی از افراد توی این حادثه ضرر کرده. آیا این اتفاق برای همه این شکلی بود؟ نه، من بهتون میگم بسیاری از آدم‌ها رو من دیدم که با فروش الکل، همین الکل‌هایی که میزنن مردم بزنن به دستشون روزانه، من یکی رو دیدم و گفت من روزی 300 میلیون تومان دارم از این حادثه پول دارم. چرا برای یه سری ها اینجوری میشه؟ بعد یکی 4 تا کشتی ماهی میاره و نابود میشه. مگه اتفاق یه دونه نیست؟ در خانه بمانیم. مگه اتفاق یه دونه نیست؟ و قراره هست همه تو خونهشون بمونن. چرا برای بعضیا درآمدشون چندین برابر شد؟ تعداد کمی؟ و برای تعداد بسیاری از مردم شرایط حاد و رو به ورشکسته گرفت. پس موضوع توی اون مهمونیه که اون آقای منو انتخاب نمی کنه فقط به اونجا قطع نمیشه. مسئولیت سالهایی که گذشت رو باید بپذیرم، مسئولیت لحظه هایی که گذشت رو باید بپذیرم، مسئولیت اون جایی رو که بیدار نبودم و آگاهانه نگاه نکردم رو باید بپذیرم. چون من راحت تر میدونید چه شکلی هم؟ راحت تر اون شکلی هم که به هم منو ساختنم، همون ریتمو برم چون به اونا عادت دارم. این که به موضوعات غم انگیز نگاه کنم، این که همون جوری که اونا منو نگاه کردن دیگه، این دیگه شکل گرفته دیگه، اونایی که منو چه جوری نگاه کردن الگوام، منم همون جوری خودم نگاه کنم، قال قضیه کنده بشه دیگه. سختش میدونید چیه؟ هر روز از اون زاویه فاصله بگیرم، برم یه وجب اونورتر از یه زاویه جدید به خودم نگاه کنم. شما عادت دارید به یه ریتم رفتن و اومدن از محل کارتون به محل خونتون یا برعکس. خب سخت این نیست، این آسونه، چون بهش عادت دارید دیگه، همه چی دستت اومده. اما سخت اینه که شما بگردید دنبال کوچه های جدید، خیابون های جدید، مسیر های جدید. و وقتی که دارید شما به تو جریان رودخونه، وقتی داری هم مسیر باهاش میری، سخت دیسکوتو ول کنی و همینجوری میری جلو. اما سخت اونجاست که برعکس جریان رودخونه حرکت کنی. مایه قزلالا برای چی اینقدر گرونه؟ چون برعکس جریان رودخونه. من دوست دارم اینجوری به قضیه نگاه کنم، چون برعکس جریان رودخونه داره حرکت میکنه. پس سخت این نیست که شما هم مسیر بشی با اون زاویه دیدی که در مورد شما به شما دادن. سخت این نیست که شما اینجوری نگاه کنی با، یعنی هم مسیر بشی با اون زاویه دیدی که در مورد رابطه، آدم خاص، فرد ارزشمند به تو دادن. اینا سخت نیست. سخت اولش سخته، نه اینکه در دراز مدت. فقط اون تغییر جهت سخته. یعنی شما داری اتوبان این سمتی میری، حالا یه دفعه میخوای تغییر جهت بدی، اون دور برگردونه اولش سخته. بعد دیگه شما دوباره میافتی رو روال، دنده 1-2 فکر کن مثلا من با دنده 4 دارم تو اتوبان میرم از سمت شرق به غرب. حالا من یه تیکه به این نتیجه میرسم که آقا از این ریتم بیام بیرون و اولین دور برگردون رو که دیدم دور بزنم و برگردم. حالا من دارم برمیگردم، اون یه تیکه اولش که میخوام تغییر جهت بدم، مجبورم از دنده 4 بیام تو دنده 1، مجبورم حتی یه ذره استوب کنم، اما دوباره دنده 1-2-3-4 دوباره میفتم تو همون ریتم، اما نه دیگه تو اون جهتی که قبلا منو کوک کردن به اون سمت. پس ساده است، اگر من آگاهانه زیستن رو متوجه بشم که اگر همون مسیرهای قبلی رو برم، مسیرهای قبلی یعنی که منو چه جوری دیدن، اگه من همون جوری خودم رو ببینم، تعریفی که از یک ازدواج خوب دارن که مال از ما بهترونه رو من بازم همون جوری اون تعریف رو داشته باشم. آدم جذاب معیارش اینه که باید قدت این باشه، قیافت این باشه، نمیدونم پوزیشنت این باشه، پشتوانه داشته باشه، خانواده داشته باشی، نمیدونم منطقه زندگیتون اینجوری باشه، نمیدونم ابروهات این شکلی باشه، فلان چیز رو داشته باشی، تخصص داشته باشی، تو باید اینجوری باشی، یه اکیپی باشن که بری توی اون مهمونی ها که آدم حسابی ها اونجا هستن. به خدا قسم اینا نیست. اگر بخوای از این دیدگاه نگاه کنی و اینجوری که تو قبلن کوک شدی همون ریتم رو بری، یعنی اگر بخوای همون مسیر رو بری به همون مقصد میرسی. 1,000,000,000 بار دیگه همون مسیری که همیشه میرفتی رو بری، باز هم به همون مقصد میرسی. پس باید تغییر جهت بدی و در ابتدای این تغییر جهت یه مقدار سخته، چون تو باید با چالش هایی مواجه بشی که در زمانی که در حاشیه امن عادت ها هستی با اون چالش ها مواجه نمیشی. من دیشب یه دوستی رو دیدم که توی جلسه ای داشت با افتخار میگفت که آقا من زندگی این شکلیه دیگه، یه حد خیلی کمیه، زندگی خاصی هم ندارم، ولی راضی هم دیگه، اوکیه دیگه. و بقیه هم نگاه میکردن و میگفتن آفره، این معلومه که خیلی مرده. بعد اصرار شدیدم داشت که بگه که من اگر زندگیم تو این موقعیت، تو این پوزیشنه که زندگی خیلی 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 ساده و عادی دارم و اصلا هیچ رشدی توش نیست، داشت نشون میداد که اما زندگی من پر از برکت مثلا سالم بودنه. یعنی داشت وانمود میکرد افرادی که زندگی لاکچری دارن آدم های ناسالمی هن، یا از راه های ناسالم به این شرایط رسیدن. این آدم در واقع دروغی که به خودش گفته بود که بلند نشه کاری بکنه و بشینه تو امنیت‌های خودش، اون دروغه رو داشت با شکل کلمات معنوی به دیگران هم القا می‌کرد. اما من اعتقاد دارم آدمی که راه نمیره نمیدوه زمینم نمیخوره. من اعتقاد دارم کشتی توی ساحل جاش امن‌تره، اما برای ساحل ساخته نشده، باید حرکت کرد. اگر ما قرار بود در یک وضعیت راکت بمونیم، خدا دو تا پا به ما نمیداد که حرکت کنیم باهاش. پس آدما بزرگترین فریبنده خودشون میتونن باشن، میتونن بزرگترین مشوق خودشون باشن، خودشون رو رشد بدن در دنیایی که همه چیز همواره در حال دگرگونی و تغییره. آدمی که میاد از یک وضعیت، اگر من میگم اگر کسی امکان تغییر رو نداشته باشه، من بهش میگم اوکی حق داری، ولی وقتی میشود از پایین ترین جا به بالاترین جا رسید، اون آدمه برای نشستنش هزاران توجیه میاره، اما یه دونه دلیل برای بلند شدن و حرکت کردنش نمیاره و این دروغ رو به خودش میگه. در واقع مهمترین اتفاقی که برای یک فرد میفته وقتی داره تلاش میکنه خودش رو جذاب کنه، به نظر من بیشتر از این که ته ماجرا این باشه که یه آدم جذاب بیاره تو زندگیش، بیشتر از اون بهره اصلی رو خودش میبره. تو نمیدونی چقدر لذت بخشه وقتی احساس کنی تو فرد جذابی هستی، خواستنی هستی، چقدر در کنار خودت از خودت بودن خوشحال خواهی بود و تو میشی یک بهشت سیار. هر جا که میری اونجا رو تبدیل به بهشت میکنی. چرا؟ چون تو بهشته ای، بهشتی که در حال حرکته در مکان و زمان. پس ارزشش رو داره دیدگاهت رو از دیدگاهی که قبلن بهت بوده عوض کنی، جدا کنی و یه دید جدیدی رو در مورد خودت به وجود بیاری و این هنر بزرگ توه. اینجا دیگه تویی که یه چیز جدیدی رو آفریدی برخلاف آنچه که در تو ایجاد کرده بودن. خب من یه سری موارد رو بگم که میخوام که تک تک موارد رو حداقل کوتاه کوتاه در موردشون صحبت کنم. من یک کلیت اصلی رو گفتم و موارد دیگه‌ای که حالا تو این راستا کمک می‌کنه رو من نوشتم. تو این موارد حتما اگر جایی من مثالی رو زدم، شما برید 50 تا 100 تا 500 تا مثال دیگرم بیارید، برای اینکه با مثال ذهن استدلالگرت یک موضوع رو به راحتی قبول میکنه. یعنی اگر یه مثالی رو من زدم توی یک زمینه ای، شما اگر دیدی که کاملا درونت رها نکرد و موضوع رو از موضوع عبور نکرده، برو 50 تا 500 تا مثال توی اون زمینه ها تو زندگی خودت بزن، اون موقع ذهن استدلالگرت قبول میکنه. این راه فوق‌العاده است، چون ماندگاره و برای همیشه تو از اون موضوع جدا میشی. عبارت تأکیدی چون پشتش منطق نداره، چون استدلالگر تو، ذهن استدلالگرت قبول نکرده، تو فقط داری آب تو هوای میکوبی. یعنی نتیجه که نمیده، هیچ، برعکسش هم به تو فشار میاره. خدمتتون عرض کنم که موضوع اینه که پس اینو گفتیم، چه کسی باید تو رو تایید کنه؟ اون کسی که باید تو رو تایید کنه خودتی، اما قبلش باید حتما این موضوع رو لحاظ کنی. آیا خودت رو انقدر مقدس شمردی، محترم شمردی در رابطه با خودت، مخصوصا اون دوست داشتن خود؟ بچه وارد یک بازدارنده میشی به محضی که میخوای بیای جلو آینه شروع کنی تمرین کردن، به خودت حسای خوب بدی، کلمات خوب به کار ببری، یا نقاط مثبت شخصیت خودت رو بنویسی، یا خودت رو تو ذهنت تصور کنی که خیلی خوبی، دوست داشتنی، جذابی، خواستنی، با یک بازدارنده چند هزار ساله مواجه میشی. اون بازدارنده اینه که آدمایی که خودشون دوست دارن میرن جهنم. آدمهایی که خودشون رو دوست دارن آدمای خودشیفته، خودپسند، مغرور، خودخواهی هستن. نمیتونی برای دوست داشتن خودت مرز بذاری. اگر با متد من میخوای بری جلو، تا بی نهایت خودت رو دوست داشته باش. یه تفاوتی هست بین دوست داشتن خودت. ببین آدمایی که اون خودخواهی که توی فرهنگ، نه فرهنگ ما، همه فرهنگ ها در مورد صحبت میکنن، اون خودخواهی دوست داشتن خود نیست. اون خودخواهی ریشش تو کمبود عشقی که من به خودم دارم و این خلأ رو میخوام با غرور، یعنی با تخریب دیگران، میخوام سرپوش بذارم. اون دوست داشتن نیست. و تا برای کسایی که ناتوان هستن تو عشق به خودشون، اون افراد میان از یک ماسک استفاده میکنن به عنوان خودخواهی، در تخریب دیگران میخوان اون احساس نیاز خودشون رو برآورده کنن. من منظورم اون نیست. پس تا بی نهایت باید به خود عشق ورزی. وقتی شروع کردی به خودت عشق ورزیدن، اون موقع اون خودی که در تو وجود داره مورد تایید تو هست، برای تو ارزشمند هست، برای تو مقدس هست. حالا همه کار که میکنی به اون نگاهه، وقتی نگاه میکنی تو رو تایید میکنه، اون تو رو تایید کنه کافیه دیگه، اون موقع تشنه تایید از بیرونت نیستی. مورد بعدی این که آیا تو جذاب و زیبایی؟ جواب این سوال رو تو باید بدی. بعد توضیح دادم که زیبایی، تعریف کن زیبایی یعنی چی. ببین من میگم، یه پیشنهاد میدم، عکس بنداز از خودت، بعد دوباره زیبایی رو تعریف کن. سانگوشی رو برمیداری، یه عکس از خودت میگیری، بعد میگی که خیلی خوب، من میخوام زیبایی رو تعریف کنم. زیبایی توی چشم، چشمای خودتو بنویس، بگو این زیباییه. تو بینی، تو صورت، تو اندام، تو قد، تو وزن، تو این، یعنی از نظر ظاهری، این از این. بعد زیبایی درونی رو یه لیست از خودت تهیه کن، هر چی که هستی، اصلا ضعف داری، ترس داری، بعد بگو آدم جذاب، آدمی که کاریزماتیکه، اینا رو باید داشته باشه. کدوم ها رو؟ همونایی که تو داری. وقتی اینجوری تعریف کنی، حالا سوال دوباره از تو میپرسم، آیا تو جذاب و زیبایی؟ آره. چرا؟ چون زیبایی اصلا رو من نوشته شده، یعنی کتاب زیبایی از رو من نوشته شده، کتاب جذابیت از رو من نوشته شده. وقتی اینجوری، تو این قانون خودته. اینو بهت بگم، در ابتدای یه سریا قبول نمی کنن. تو اصلا قرار نیست به یه سریا بگی. ما قرار اصلیمون اینه که ما اصلا کلن با یه سریا کاری نداریم، اصلا کلن با غیر از خودمون فعلا کاری نداریم. ما میخوام یه قانون بسازیم که این قانون رو بهش اعتبار بدیم. پس من این نهال تازه رو نمیبرم در مجاورت طوفان قرار بدم که بزنن از ریشه درش بیارن. پس تا این شکل نگرفته، جون نگرفته، قدرت نگرفته، با دیگرانی که تو بیای از خودت تعریف کنی بگی من خیلی جذاب هستم، اون خودش رو افتضاح میدونه. بعد تو میخوای بیای تحریکش کنی بگی من ببین من چقدر جذابم، اون اگه بگی آره تو جذاب هستی، به ناجذاب بودن خودش میخواد هی سهه بذاره. خب این کارو نمیکنه، چون همینجوریش داره از خودش اذیت میشه و تو شدی نقطه مقابلش. بعد میخوای بهش بگی که بیا تو تازه منو تایید کن. نمیکنه. تایید تو یعنی رد خودش. پس به همین خاطر به تو حمله میکنه، تو رو مسخره میکنه، زیر سوالت میبره. پس خودت رو در مجاورت طوفان قرار نده وقتی نوپا هستی، وقتی تازه کار هستی. بذار این درون تو، این باورهای تو شکل بگیره. بعد اون موقع بهت قول میدم حتی بعدش هم اصلا نیازی نیست تو از خودت جایی تعریف کنی. آنچه که در مورد خودت تصور میکنی، تصور تو در تو انرژی ایجاد میکنه که دور تا دور تو این حاله ای از انرژی وجود داره و دیگران با تو برخورد نمیکنن. انرژی ها با انرژی ها در ارتباطن. شکل ظاهر اگر اینجوری بود که یه نفر که خیلی عالیه باید میرفت یه نفر که خیلی از نظر ظاهری عالی بود رو میگرفت، با هم رابطه میگرفتن یا ازدواج میکردن، ما به هر کسی که نگاه میکردیم باید خانومه و آقایه جفتشون بی اندازه بی نظیر بودن. ولی من دیدم، شما هم بسیار دیدید که مرده فوق‌العاده است، دختره نه، از نظر معیارهای ظاهری و اجتماعی، حتی فرهنگی، مالی، خانوادگی. پس اینا اصل نیست، اینا دوتا با هم انرژیاشونه که با هم دیگه ارتباط برقرار میکنه، نه شکل فیزیکیش. آنچه که ما نمیدونیم این دانشه و ما شکل ظاهری رو نگاه میکنیم و فکر میکنیم که واقعا ظاهرن اینا به هم میومدن، در صورتی که به هم نمیومدن. خیلی اصطلاح عامیانه است، میگن خدا در و تخته رو با هم جور در میاره. این نکته از اینجاست که انرژی های این دوتا به هم مربوطه. من تو پکیج های دیگه هم توضیح دادم که ظالم و مظلوم با همدیگه وجه اشتراک دارن برای اینه که همدیگه رو پیدا میکنن. وجه اشتراک این دوتا ظلمه. یعنی فردی که دوتا آدم وابسته همدیگر رو پیدا میکنن، وجه اشتراک اینا وابستگیه. اما مدل وابستگی پسره با مدل وابستگی دختره با همدیگه متفاوته. پس خیلی چیزها رو چشم سر نمیتونه نشون بده چون محدوده، نمیتونه نشون بده. پس برداشت کردن تمام جزئیات و واقعیت ها با چشم سر اشتباه. برای اینه که مردم با چشم سر خواستن چیزی رو که نمیشه متوجه شد و دید رو ببینن، چون ندیدن اقرار نکردن که با این چشم سر که محدوده نمیتونیم همه چیز رو ببینیم. بعد اومدن موضوعات به نام شانس و بخت و اقبال و خدا نمیخواد و از ما بهترون وجود دارن و زندگی خوب برای من نیست و اینا رو برای خودشون قانون کردن، انقدر گفتن حالا باورش کردن، حالا پذیرفتنش میتونن هم بهت ثابت کنن نه اگه ما شانس داشتیم پس چرا اینجوری شد. آدم ها وقتی میخوان با تو صحبت کنن از بدشانسیشون، میان سوژه‌ای که توش بدشانسی رخ داده رو برای توضیح میدن، ولی قبلش رو نمیگن که چه افکاری، چه باورهایی، چه انرژیهایی، چه تکرارهایی باعث شد که این اتفاق، این سکانس رخ بده. اونا رو نمیگن، یعنی قبلش رو نمیگن، فقط اون واقعه رو میگن. به همین خاطر با چشم سر انسان زیاد گول میخوره. من از درونم به بیرون تو نگاه میکنم، تویی که میگم مثلا یه آقایی که دوست دارم، مثلا با یه خانومی رابطه گرفته یا ازدواج کرده، من دوست دارم جای اون آقای باشم. من از درونم به بیرون اون آقای نگاه میکنم و میگم بابا من که از این خیلی بهترم، حداقل از نظر ظاهری، پس چرا برای من اتفاق؟ پس این اشتباه، من به خطا میرم. زمانی میتونم در مورد اون آدم اظهار نظر کنم که من بتونم از درونم به درون اون آدم نگاه کنم، نه اینکه از درونم به بیرون اون آدم نگاه کنم. یه مورد دیگه، چه کسی باید تو رو تایید کنه؟ که اینو گفتم، دیگران یا خودت؟ قطعا خودت، چون اگر این موضوع رو انان این موضوع رو در اختیار خودت نگیری، همچنان باید برای دیگران زندگی کنی و دیگران هم معلوم نیست شنبه حالشون خوبه تو رو تایید میکنن، یک شنبه حالشون خوب نیست، تو بهترین حالت خودت هستی تو رو رد میکنن و تو باید اختیار زندگی تو بذاری دست کسایی یا فردی حتی تو رابطه تو که اون باید وایس ببینی اون تو چه حالیه، یعنی اونه که برات مشخص میکنه. و اینم زندگی موفقی نیست که کسی غیر از تو کنترل زندگی تو در اختیار بگیره. امتیازی که به خودت میدی چنده؟ پس در مورد اینم توضیح دادم، شما خودت رو شروع میکنی تعریف کردن، یعنی یه عکس از خودت میگیری، بعد زیبایی رو توی اون عکس توضیح میدی. فکر کن یه کلاسیه و تو قراره که توی اون کلاس توضیح بدی زیبایی یعنی چی. زیبایی یعنی داشتن این چشما، زیبایی یعنی داشتن این بینی، این صورت، این نمیدونم هیکل، این وزن، این قیافه. تو تعیین کننده کل ماجرا هستی، تو تعیین کننده کل ماجرا هستی. من بهت میگم خدایی که در تو دخالت نمی کنه، یعنی به تو کاملا به اندازه 100% اختیار کامل رو داده. اگر به بهشت و جهنم اعتقاد داری، حالا چه تو این دنیا چه تو اون دنیا، این نشانگر اینه که تو اگر مسئول 100% زندگیت نبودی، بابت هیچ چیزی نباید پاسخگو می بودی، بابت هیچ چیزی. خیلی ها مشکل دارن از این که نه خواست خداست، خدا میخواد این برای افراد، یعنی میگه من از قرآن این موضوع رو استخراج کردم که خدا گفته ما این که تعیین میکنیم، ما باید بخوایم، ما اگر نخوایم اینجوری نمیشه، در صورتی که این واقعیت نیست. واقعیت اینه که خدا بارها بارها گفته کسانی که به خودشون آسیب زدن، خودشون به خودشون آسیب زدن، ما به اونا آسیب نزدیم. این مثال رو زدم که بدونید تو حوزه مذهبیشم من و تو توسط کتاب آسمانی توضیح داده شده که 100% مسئول ساخت و خلق و ایجاد و آفرینش زندگیمون خودمون هستیم، 100% خودمون هستیم. پس مسئولیت 100%ی رو باید به عهده بگیریم. مورد بعدی، زمانی میتونی جذاب باشی که خودتو جذاب ببینی. در مورد اینم توضیح دادم. پس شروع کن، نمیتونی همینجوری یه جمله به کار ببری من جذابم، من جذابم، من جذابم. باید براش سند بیاری چرا من جذابم. چون میگردی تو زندگیت سرچ میکنی تمام جاهایی که تو کنار یکی بودی، حتی اون یه نفر از نگاه اجتماع خیلی آدم فوق‌العاده‌ای نبود، ولی اون تو رو تایید کرد. از هر جایی، ببین جمله منو گوش کن، از هر جایی، از هر جایی یک سوژه بردار، از هر جایی یه برگه بردار، یه سند بردار، یک نمیدونم یک استدلال بردار، یک منطق بردار، یک عکس بردار که ثابت کنه به تو که تو جذاب هستی. حالا برعکسشو مثال بزنم تو منفیش. دیدید ما میخوایم بگیم که هیچکی منو دوست نداره؟ میریم توی یه جمعی، طرف مثلا یه اتفاقی براش افتاده، داره گریه میکنه، بعد که تو میری از دور فقط یه سر تکون میده، تو غم خیلی شدید یه بچه شاید دست داده، بعد من میبینم اون آدمه اون برخوردی که باید رو با من نداشت، من خیلی تحویل نگرفت، بعد میرم تو اون اتاق، میرم کارم انجام بدم، بلا فاصله از این صحنه‌ای که هیچ ربطی نداشت که اون آدم نخواسته به من احترام بذاره، اون آدم توی یه غم عظیمی فرو رفته بود، اصلا با من مشکلی نداشت، تازه اتفاقا انقدر غمگین بود اون آدمه که اصلا نمیتونه سرشو بالا بیاره، فقط به خاطر احترامی که برای من قائل شده بود دوبار سرش هم تکون داد. من میرم تو اون اتاق، آدمی که میخواد ثابت کنه به خودش که من بدبختمش، که منو دوست ندارش، که منو تحویل نمیگیره، از این صحنه بی ربط یه ربط ایجاد میکنه تا تایید کنه که من دوست داشتنی نیستم. حالا من میخوام برعکس اینو انجام بدی، برعکس اینو انجام بدی، از هر اتفاقی برای خودت یک سوژه برداری، یک سند برداری، داله بر این که ببین من اگر رفتی توی جمعی دیدی هیچکی نگات نکرد، این جمله رو به خودت بگو، اینا انقدر فهمیدن من خوبم، به زمان احتیاج دارن تا منو خوب بودن و بزرگ بودن، عظمت من، جذابیت منو هضم کنن. من مثل خورشید میمونم که وقتی که مستقیم نمیشه به خورشید نگاه کرد، یعنی باید خودتو آماده کنی تا با خورشید مواجه بشی. اگه تحویلت نگرفتن، تو چجوری داری خودت حمایت میکنی؟ خودتو دوست داشتن یعنی این، یعنی من تو هر اتفاقی فقط میدونم یه کاری باید بکنم. هر اتفاق، هر صحنه، هر سکانس، هر رفتاری که با من میشه یا تو هر فضایی که قرار دارم، من یه سهم دارم. از اون اتفاق، صحنه، برخورد، اون سناریو، باید برای خودم یه توضیحی بیارم که این دل منو خنک کنه، من حالم خوب بشه. اصلا همه اتفاقا باید یه پیام بده: من عالی هستم، من جذاب هستم، من خواستنی هستم. اگر اون آدم منو ول کرد رفت، برای اینکه زورش نمیرسید یه حجم عظیمی از این همه دوست داشتنی بودن رو کنار خودش تحمل کنه. بابا سخته دیگه، شما شدت یه بخاری گرماش زیاد میشه ازش فاصله میگیری. این بنده خدا از من به خاطر این حضور گرم من باعث شده که از من فاصله بگیری. میبینی میشه تو دنیا همه جور به همه چیز نگاه کرد، و حالا من اگر اینجوری نگاه کنم چه اتفاقی میفته در من؟ من احساس برتری، بهتری میکنم. برتری نه نسبت به دیگران، نسبت به قبل خودم. من دوست دارم ببینی وقتی من میخوام به اون فنه رو یاد بدم، اگر رفتی جلوی آینه به صورتت نگاه کردیدی، 60% از صورتت کلن اصلا نیست تو معیارهای جامعه، تو دیواره. اگر حتی این موضوع رو دیدی، آقا 5% از صورتت نزدیک هست به معیارهای جامعه، دوربین رو زوم کن رو اون 5% و بعد به اونجا نگاه کن و بگو واو من عالیم. داری در مورد اون بخش صحبت میکنی. من میگم صورت من زاویه داره، بابتشم پول ندادم، عملم نکردم، خدا دادیه. آقا من چیکار دارم 2 متر دماغ دارم برم به اون 2 متر دماغ نگاه کنم؟ من به این نگاه میکنم. و من بهت بگم، بعضی فکر میکنن اگر اینجوری بگیم بعد مثلا من همینجوری دماغه که دماغ من که خیلی بزرگه، من اگر نکته های مثبت اینجا رو بگم، این دماغ خود به خود تغییر میکنه. نه، اینجوری نمیشه. هیچی از نظر فیزیکی عوض نمیشه، اما انرژی که من به صورت خودم هی میدم باستاب این، یعنی هر که با من در ارتباط میاد، حسی که من به خودم دارم رو میگیره. نمیخواد بری پول بدی دماغت عمل کنی، حس تو به دماغت عمل کن، حس تو منتقل کن و آدم ها حس تو رو میگیرن. نمیخواد بری قدت تو بلند کنی، الان نداریم کاری بکنیم که تو قدت مثلا 1 متر بلندتر بشه، یا شکل فیزیکیت کلا یه شکل مثلا رنگ چشمات عوض بشه. نمیخواد این کارو بکنی. یه جوری به این چیزی که خدا بهت داده نگاه کن که حسه عوض بشه. حسه که عوض شد، بعد اون موقع تو بازخوردش رو میگیری. آدم ها به انرژی همدیگه نزدیک میشن، نه به فیزیک همدیگه. و سندم اینه: آیا دیدی که یک آقایی با بهترین ظاهر و بهترین پوزیشن اجتماعی، مالی، تحصیلی و خانوادگی، در به در، من اینو دیدم، تو هم دیدی، در به در این بوده که یه دختر خانومی رو برای خود کنه، با هم باشن. بعد جالبه اون دختر خانوم به این آقا میگه نه، بعد پسره میگه بابا دیگه از من بهتر، دیگه چی میخوای تو این دنیا؟ میگه تو فوق‌العاده ای، آره میدونم، ولی من اینو دوست دارم. بعد بیاید با هم دیگه بریم اونی که این دوست داره رو نگاه کنیم. کلن یه چیزیه که اینجوری. بعد شما ندیدید، بعد مثلا یه دنیا علامت سوال نمیشید که چرا آخه. بعد پدر و مادر دختره دیگه کلن ناخونهای خودشون میخوان، میگن این اومده خواستگاریت، به این میگی نه، بعد این چیه، تو چرا به این گیر دادی؟ بعدش میگن که میدونی قدش کوتاست، میگه آره. میگه میدونی این چاقه، میگه آره. میگه میدونی تحصیلم نکرده، خدمت چون نصف کار ول کرده، میگه آره. میگه میدونی این مثلا دعواییه، به چه میدونم شورشیه، میگه آره. میگه همه رو میگه آره میدونم. میگه خب چته؟ میگه دوستش دارم. چیشو دوست داره؟ حسشو، انرژیشو. پس آدما توسط انرژیاشونن که به هم نزدیک میشن. پس اگر این حرف من رو درک کنی، دیگه تو از مرحله فیزیک رد میشی، و تا وقتی که تو پشت این مرحله گیر کردی، این بازدارنده نمیذاره تو واقعا باور کنی که جذابی. اون کسی که پشت این موانع گیر کرده تویی. چون بهت منطقی گفتن. وقتی این مطالبی که من اینجا دارم میگم بارها و بارها گوش کنی، بارها و بارها گوش کنی، تازه متوجه میشی، میری شروع میکنی، میری شروع میکنی و خودت رو دوباره تعریف میکنی. تو یه بار قبلا تعریف شدی، یه بارم الان قراره تعریف کنی. مثل اسم شناسنامه‌ات میمونه. یه اسمی که تو اختیار نداشتی برات تو شناسنامه گذاشتن، دوستش نداشتی، الان میتونی اسم رو عوضش کنی، وصفت هم میتونی عوض کنی، همه چیز رو میتونی عوض کنی و خدا این امکان رو به تو داده. هیچ کس نمیتونه این امکان رو از تو بگیره مگر بازدارنده های ذهنی خودت، اگر نه هیچ محدودیتی وجود نداره. تو آزادی به هر چیزی که دوست داری، به هر شکلی که دوست داری نگاه کنی. اما اینکه چقدر این دید جدیدی که داری اعتبار داره در خودت، چقدر خودت رو راضی میکنه، به همون اندازه هم دنیا رو راضی میکنه، به همون اندازه هم اجتماع رو راضی میکنه. تا وقتی تو در درون خودت مطمئن نشدی که فرد جذابی هستی، در بیرونت این اثر نمیذاره. بعد فکر نکنی راهکاری که داره گفته میشه غلطه، در تو اثر نذاشته هنوز، در تو اعتبار پیدا نکرده به افکار تویی که برکت میدی و اون برکت وارد دنیای بیرونت میشه. پس باید به افکارت برکت بدیم. در مورد این موضوع هم صحبت کردم. تو خودتی، خودت رو نمیتونی عوض کنی، اما زاویه دیدت به خودت رو میتونی عوض کنی. پس دیگه دست از عوض کردن آنچه که هستی بردار، نوع نگاهت به این چیزی که هستی رو تغییر بده. و مورد بعدی، آدم جذاب و آدم از دیدنش سیر نمیشه. پس ما با بیرون کاری نداریم، فعلا خودم با خودم هستم. آدم از آدم جذاب سیر میشه؟ نه، نمیشه. تو فرد جذابی هستی؟ بله، من فرد جذابی هستم. پس چرا اینقدر زود از خودت سیر میشی؟ مشکل کجاست؟ یعنی که هنوز اون دیدی که باید رو به خودم ندارم، یا اگر دارم هنوز اون دید رو واقعیش نکردم، هنوز سند و مدرک هی بیشتر براش نیاوردم، هنوز تمرینش نکردم، هنوز یک چیزی به نام این که من جذاب هستم در درون من جدی نیست. جدیش کن و یادت باشه هر چیزی که امروز تو زندگی تو جدیه، یه روزی شوخی بوده. تو خودت با تکرار کردن جدیش کردی. پس این که تو جذاب هستی هم میتونه جدی بشه، اما آیا پاش بایی میستی که جدیش کنی؟ پس در واقع خودت رو یه جوری ببین که سیر نشی. یعنی تو باید خودت رو، من بچه من در مورد صحبت کردن های خودم، در مورد مطالبی که میگم، همیشه این قبل از این که شروع کنم به سخنرانی و مسائل، همیشه به خودم میگفتم هر کی منو بشنوه اصلا سیر نمیشه. از حرفای من واقعا فوق‌العاده است. از کلمات قلمبه سلمبه استفاده نمی کنم، خیلی عامیانه سعی می کنم که مردم بتونن ارتباط بگیرن. جوری صحبت می کنم، من اینا رو می گفتم به خودم، می گفتم من جوری صحبت می کنم که فقط یک قشر خاص از جامعه رو نشونه نگیره. من توی کلاسم آدمی دارم که پزشک، حالا تو موارد مختلف آدمی دارم تو کلاسم، با سواد، بی سواد، فقیر، پولدار و موارد مختلف. چرا این اتفاق رو من دارم میبینم؟ چرا توی کلاسی همین چند وقت پیش داشتم نگاه میکردم، من مگه چجوریم که کلماتم، موضوعاتم، حرفام هم میتونه برای اون باسواده آگاهی برسونه، یعنی هم اونو تعمیم میکنه همین بیسواده رو، چی میگم که میتونه این دو قشر، پنج قشر، ده قشر جامعه رو تعمیم کنه؟ و من قبل از اینکه این کلاس ها رو برگزار کنم با خودم به توافق رسیدم. من خودم اول خودم و حرفام و کلماتم و صحبتام رو جذاب دیدم که میشنوم که استاد، آدم دوست داره همینجوری بشنوه شما رو، اصلا تموم نشه، این حرفا هی ادامه پیدا کنه. دیدی که به حرف زدن خودم دارم انعکاسش رو از آدم های دیگه میگیرم. پس هیچ قانون اصلی وجود نداره، تویی که قانون میسازی. خب واسه این که خودتو جذاب ببینی، یعنی چیزی که تا حالا کسی ندیده، باید از دیدگاهی که بهت تا حالا شده فاصله بگیری. فاصله بگیری از چی؟ از منطقها. فاصله بگیری از چی؟ از عرف یعنی توی عرف جامعه میگن یه آدم جذاب باید این باشه این باشه این باشه، پس باید فاصله بگیریم از استدلال ها، از واقعیت هایی که کلن توی جامعه قبولش میکنن. اگر بخوای از پشت اون پنجره نگاه کنی، همون چیزی که اونا میبینن رو میبینی، و اگر بخوای پنجرت رو عوض کنی، تو چیزهایی رو میبینی که بقیه نمیبینن. اما اگر تو پشت این پنجره دوام بیاری و وایسی و خودت رو مدام نگاه کنی، اون موقع این پنجره گسترش پیدا میکنه و بقیه آدما تو رو از همون پنجره که انتخاب کردی نگات میکنن. اینم حتما باید لحاظ کنی، یعنی اگر تو واقعا فرد جذابی هستی، باید رفتارهایی که با خودت میکنی متناسب با یک فرد جذاب باشه. یعنی اگر شما مثلا هر کسی رو نگاه کنی، یک نفر، دو نفر، یه تعدادی رو برای خودش جذاب میدونه، میگه این دسته از افراد مثلا از نظر ظاهری، از نظر منش، از نظر شخصیتی فرد جذابی هستن، حالا تو هر عرصه ای. خب اگر اون آدم نزدیک تو بود، با اون فرد تو چجوری رفتار میکردی؟ رفتاری که با خودت میکنی هم حتما باید همواره مراقب باشی که تو داری با یه فرد جذاب رفتار میکنی. حالا سوال اینجاست، آیا با فرد جذاب به زبان سرزنش برخورد میشه؟ اگر نمیشه، سرزنش رو از روی خودت کاملا قطع کن. اگر یک فرد جذاب نزدیک تو باشه، روش برچسب‌های منفی میذاری، اگر نمیذاری روی خودت دیگه نذار. آیا تاییدش میکنی، تشویقش میکنی؟ اگر آره، پس خودت رو تایید کن و تشویق کن. اگر بهش احترام میذاری، اگر بهترین خودت رو ارائه میدی برای خودت، با خودت همین رفتار رو باید بکنی. یعنی اینو گفتم، حالا چون مثال بخوام بزنم زمانمون محدود میشه، ولی یه لیست تهیه کن و بگو به خودت اگر جذاب ترین فردی که در دنیا میشناختی مهمان تو بود در 24 ساعت، تو در رابطه با اون چه برخوردهایی، چه درونی چه بیرونی باهاش داشتی. همون برخوردها رو تمرین کن با خود انجام بده. اگر دیدی مقاومت داری، بدون مشکل کجاست و اونجاست که تو فکر میکنی اون آدمه شایسته این برخوردها هست، اما تو شایستش نیستی. چه کسی گفته تو شایستش نیستی؟ دوباره برمیگردیم سراغ همون الگوهایی که با ما برخورد کردن. سوال اینجاست، آیا من هنوز دارم خودم رو از پشت اون دریچه نگاه میکنم؟ اگر نه، بلا فاصله دوباره خود اینایی که من بهت میگم بیدارت میکنه، دوباره برمیگردی پشت همون پنجره جدیدی که خودت رو میخوای جدید معرفی کنی. و من اینم بهتون بگم، لازم نیست حتما الگوهایی که تو ذهنت هست، مخصوصا والد مستبدی که تو ذهنت هست، لازم نیست حتما اون تو رو تایید کنه. حرفایی که با خودت میزنی، رفتارهایی که با خودت میکنی رو تایید کنه. اونا اعتقادی به این رفتارهای جدید تو با خودت ندارن، اشکالی نداشته باشن. اونا ناراحت میشن، باید به جون بخری اونا ناراحت بشن. اون قوانینی که قبلا گفتن این معیارها هست، تو شبیه اون معیارها با خودت رفتار نمیکنی، اون معیارها تو رو نپسندن. یعنی میگن از حاشیه امن عادت ها یا از مرزهای ذهنیت باید بیای بیرون، گیج میشی. اینه، چون تو مثل کسی میمونی قبل از اینکه بخوای تغییر کنی، مثل کسی میمونی که یک برده ای ما و بالا سرمون چند تا مامورای فرعون هستن بالا سر ما و به ما میگن این سمتی برو، اون سمتی برو، اینو بگو، اون کارو بکن، و تا وقتی که ما فرمان میبریم ما رو تایید میکنن، اذیتمون هم نمیکنن. اما از وقتی که نافرمانی میکنی نسبت به اون مامورایی که بالای ذهنت هستن، بلا فاصله بهت حمله میشه. آیا حاضری با این حمله ها مواجه بشی؟ میگن موفقیت اون ور ترسه. کدوم ور ترس؟ ما یه مرزهایی رو داریم که از اون مرزها بخوای بیای بیرون شجاعت میخواد. باید شجاعت به خرج بدی زمانی که میخوای با خودت به عنوان یک فرد کاملا جذاب رفتار کنی و ذهنت با تو یاری نمیکنه، یا اطلاعات داخل ذهنت، باورهات، اعتقاداتت، منطق هایی که قبول کرده بودی، واقعیت هایی که پذیرفته بودی، اینکه دیگران تایید نمی کنن، حرف جدیدی که داری میزنی رو، باید حاضر باشی با این مسائل مواجه بشی. و باید به جون بخری. این برای یه مدت کوتاهیه و تو باید طغیان کنی، در درون خودت طغیان کنی، شورش کنی، بپذیری که نمیپذیرنت، اینو بپذیری. برای یه مدت هیچ کس در درون ذهن تو رو تایید نمیکنه، هیچ کس. و تو انتظار نباید داشته باشی در ابتدای راه که میخوای خودت رو جذاب در ذهنت تصور کنی کسی با تو همکاری کنه. تو زندگی نامه پیامبرا هم نگاه کنی میبینی در ابتدای امر کسی باشون همکاری نمیکرد، یار زیاد نداشتن و آرام آرام تعداد افرادشون زیاد شد. پس همون ریتم تو هم میخوای بری جلو، چیزی رو میخوای بگی در محیطی، در محیطی که هیچ کس به این حرف جدیده تو هیچ اعتقادی نداره و تو باید پاش وایسی. و برای اینکه این فشار رو و این مقاومت رو کم کنی یه راه خیلی فوق‌العاده وجود داره. برای آنچه که میگی هیچ سند و مدرک بیاری و این هم احتیاج داره به اینکه چیزها رو یه جوری ببینی که از تو دلشون یه منطق بسازی که به خودت بگی تو جذابی. خب مورد دیگه اینه که توی جزئیات پس باید حتما این رو لحاظ کنی با یه فرد جذاب، از کلماتی که با اون فرد جذاب که تو ذهنت هست از کدوم کلمات استفاده میکنی، در رابطه با خودت باید از همون کلمات استفاده کنی. یعنی واژه ها و جمله هایی رو برای خودت در رابطه با خودت باید به کار ببری که برای اون فرد جذاب است. پس مواظب کلماتی که در رابطه با خودت به کار میبری باش. همواره همه چیزها و رفتارها و برخوردها رو جوری ببینی که در آخرش تو خوبه باشی، تو جذابه باشی، که در مورد این توضیح دادم. و من حالا یه صحبتی هم شده بود در مورد دوست داشتن خود. ببینید امکان پذیر نیست تو قبل از این که بخوای خودت رو دوست داشته باشی خودت رو نپذیرفته باشی. یعنی تمامیت خودت رو چه در درونه، چه فیزیکه، چه در زندگی اجتماعی، اما از شرایط مالیت، خانوادگی، تحصیلیت، هر چی که هستی، تا همه اینا رو نپذیری، نپذیری یعنی که نگاهتو بهشون عوض کنی، بگی اصلا اشکالی ندارن اینا. پذیرفتن یعنی آشتی کردن با آنچه که هست، نه اینکه بگم جهنم دیگه، اینم هست دیگه، چیکار کنم از سر. یعنی تحمل نکنی. تحمل با پذیرش خیلی فرق میکنه. تحمل یه جایی تموم میشه ولی پذیرش همواره هیچ فشاری رو تو نمیاره. تو با یه چی ببین مثل سرصدا میمونه. بعضی از سرصدا هست که شما میری توی جای شلوغی، 50 تا موتوری میاد میره، سرصدا آدم ها، صدای بوق میاد، صداهای مختلف داره میاد، شما میپذیری این شرایط نرماله، تو بازار رفتی این ساعت پیک شلوغیه و این صدا هست، شما هم توش هیچ اختیاری نداری، این صدا رو میپذیری. این صداها رو چون پذیرفتی به عنوان یک امر عادی و هیچ مشکلی هم باش نداری اصلا اذیتت نمیکنه. اما تحمل کردن چجوریه؟ شما یه جایی نشستی، یه نفر غیر از شما نشسته با هی داره با خودکارش بازی میکنه، این صدا در میاره، شما داری تحمل میکنی. چرا؟ چون اون رفتار اون آدم به نظر تو طبیعی و منطقی و عرف نیست. دوم این که فکر میکنی که میتونی اون موضوع رو کنترل کنی، میتونی گوش زد کنی، میتونی بهش بفهمونی که نباید این کارو بکنه. در واقع اگر چیزی بیرون تو هست و تو داری با اون چیز میجنگی، این در تو احساس تحمل، اگرم حتی در درونت داری میجنگی اما در بیرونت بروز نمیدی، داری تحمل میکنی. اما تو پذیرش این شکلی نیست، تو میپذیری اون موضوع باید باشه، وجود داره و دست تو هم نیست، به عنوان یک موضوع طبیعی قبولش کردی. پس به میگن پذیرش. پس من اول در مورد خودم باید نگاهم آشتی باشه با آنچه که هستم و آنچه که هست، به این میگن پذیرش. وقتی پذیرفتم و فهمیدم بعضی از چیزهایی که تو وجود من هست اصلا قابل تغییر نیست، مثلا من چه میدونم، حالا از نظر فیزیکی من قدم قابل تغییر نیست، نمیتونم اگه یه مترم بکنم خودمو سه متر، نمیتونم این کارو بکنم. میپذیرم اما تحمل نمی کنم. میپذیرم یه موضوع عادیه، طبیعیه، اصلا باید همین جوری میبود. بعد شروع میکنم با تک تک ابعاد خودم بعد از آشتی کردن پذیرفتن خودم. وقتی پذیرفتم دیگه رو هیچ بخشی از خودم حساسیت به خرج نمیدم که مراقب باشم این بخشم پدیدار نشه، مراقب باشم این بخشم نمایان نشه، چون موقع این حساسیت روی خودم باعث میشه حتما با حساسیت ها مواجه بشم. بعد از اینکه با خودم به یک آشتی و صلح رسیدم، خودم رو پذیرفتم، بعد از پذیرش تازه دوست داشتن خودم آغاز میشه. به این حالت میگن عشق ورزی، عشق ورزی به خودم، یعنی به خودم اجازه دادم خودم باشم با نقاط قوت و ضعف خودم، با نیمه تاریک و روشن خودم. یعنی خود من اجازه داره سوتی بده، خود من اجازه داره اشتباه بکنه و من فرصت اشتباه به خودم دادم. باید همه اینایی که من دارم میگم تو جذابیت شما 100% اثر میذاره که تو با هر آنچه که هستی در صلح قرار بگیری و وقتی دیدگاهت نسبت به خودت رو درست تنظیم کنی، اون موقع کسی که در رابطه با تو میاد تو رو اونجوری که خودت رو میبینی میبینه. اگر تو فکر میکنی آره من اصلا اجازه دارم اشتباه کنم، من فرصت اشتباه دارم و خرخره خودمو نمیگیرم برای اشتباهی که کردم، در یک رابطه که قرار میگیری اگر اشتباه کنی، من قسم میخورم اون آدمه در مورد تو و اشتباهی که کردی همون جوری که تو از خودت صرف نظر میکنی از اشتباهت همون رفتار با تو میکنه. اگر میبینی در رابطه با دیگران قرار میگیری که بخشیدن تو برای اشتباهی که کردی براشون به شدت سخته، چون دقیقاً دارن انعکاس تو رو به تو نشون میدن، تو بخشش خودت در رابطه با بعضی از موضوعات اصلا امکان پذیر نیست و وقتی اون بازخورد رو از بیرون دیدی فکر نکن مشکل اونجاست. هر چقدر با خودت مهربانتر باشی، آدم ها میان این مهربانی رو در بیرون تو به تو یادآوری میکنن. اگر باور داشته باشی که دنیا پر از فقر و بدبختی و بیچارگی هست، صحنه هایی رو بیرون به تو نشون داده میشه که به تو بیشتر یادآور بشه تو به دنیا چجوری داری نگاه میکنی. هرچقدر فکر کنی که آنچه که تو هستی بسیار زیباست و جذاب و دوست داشتنی، کلمات، واژه ها، حرف ها، تصاویر و صحنه ها و رفتارهایی میان در بیرون تو که به تو یادآور بشن تو نظرت در مورد خودت چجوریه، تو خودت رو چجوری باور داری. پس این موارد رو هم لحاظ کنیم. یه موردیه که من حالا این تکنیکیه که خودم خیلی انجامش میدم و فکر میکنم در مورد تصویر ذهنی، من فکر میکنم از این متدی که من میگم تو دنیا قوی تر وجود نداره، اصلا کسی خیلی به درک این ماجرا نرسیده. من غیر از این که توی یکی دو تا از کتابای آسمانی اونجوری که من فهمیدم در موردش گفته شده و اون متدی که من خودم هم انجامش میدم و دارم بازخوردش هم میگیرم اینه که ببینید، الان جلوی من دو تا دوربین هست که داره من رو تماشا میکنه. من میدونم بعد از اینکه این فایل ضبط بشه، این پکیج کاملا ضبط بشه، این پکیج به تمام تهران، شهرستان‌ها و خیلی از کشورهای مختلف میره و استفاده میشه. پس منو خیلی ها میبینن. پس سعی میکنم اونجوری که دوست دارم دیده بشم. اینو دارم سعی میکنم هنگام کار کردن دارم سعی میکنم رعایت کنم. حالا من همین حالت رو بهتون میگم به عنوان تصویر ذهنی. خیلی ها میان تصویر ذهنی میگیرن و تصور میکنن، تجسم میکنن که این آدما خیلی خوبن و روزانه مثلا پیشنهاد میشه 5 دقیقه شب به شب تصویر ذهنی. این مدلی که من بهتون میگم 1000 برابر قدرتمندتره. فکر کن دو تا دوربین مثل این دوربینا از صبح تا شب، از شب تا صبح داره از تو فیلم میگیره. انتهای این دوربینا اون سوکتی که وصله وصل میشه به تمام تلویزیون هایی که تو دنیا هست و تمام آدم ها دارن تو رو میبینن در هر ثانیه. تحت هر شرایطی، یعنی موقع آب خوردن، موقع غذا خوردن، موقع آشپزی کردن، موقع دوش گرفتن، تمام لحظه ها فکر کن که داره از تو فیلم برداری میشه. خب اینکه دیگران تو رو چجوری میبینن، یه امکان این متد من یه امکان بهت میده، تو تعیین میکنی تو رو چجوری ببینن. تو تصور کن داری از نگاه دیگران چجوری تماشا میشی. خیلی ها فکر میکنن که اگر تو به فلان موقعیت برسی، مثلا من میخوام با یه فرد جذاب وارد یه زندگی بشم، خب حالا باید خیلی مواظب باشم. من خیالتو با این متد راحت میکنم، هرچی هستی همونو زندگی کن، فقط دوربینا رو لحاظ کن که دارن هی تو رو نگات میکنن، همین یه دونه رو فقط رعایت کن. تو هر لحظه توسط این دوربین ها داری فیلم برداری میشی و تویی که میگی اون آدم ها تو رو چجوری ببینن. خب حالا من یه کاراکتر دارم، من یه آدم جذابی هستم، یه آدم فوق‌العاده دوست داشتنی هستم که خواستنی هم، نمیدونم همه این توصیفات. خب همش باید تو ذهنم این رو به خاطر بسپرم، اینی که داره رفتم تو آشپزخونه مثلا دارم غذا درست میکنم، اینی که داره غذا درست میکنه چه کسیه؟ یه آدم جذابی که همه دارن میبیننش. این که داره غذا میخوره، کی داره غذا میخوره؟ یه فرد جذاب خواستنی دوست داشتنی. این که داره دوش میگیره کیه؟ این که داره میخوابه کیه؟ اینی که داره راه میره کیه؟ و تو نمیخواد جوابشو کلماتی بدی ها، تصور کن دارن اونجوری میبیننت، انگار من یک کارگردانم که به تو پول دادم، گفتم تو هنرپیشه منی و یک ماه، اسم این یه ماه رو بهتون بگم، اگر این کار رو بکنی با یک معجزه‌ای، با یک وجه‌هایی از درون خودت به جهان هستی مواجه میشی که جیب میزنی از تعجب که مگه اینجوری هم داریم؟ آخر رو چه حسابی؟ بقیه رو چی درست؟ کی درست کرد؟ چی جوری درست شد؟ خب من به اینا نگفته بودم من خیلی خوبم، اینا چرا به من میگن من خوبم؟ مگه اینا تو خونه بودن من تو تنهایی خودم همش تصور میکردم واو من چقدر فوق العادم، اینا که این کار نکرد، اینا که نبودن که با من. و تو توی اون لحظات یاد این متدی که من بهت گفتم میافتی. فقط کافیه در درونت مدام این سوال رو بپرسی، الان اینی که زل زده به چه میدونم افق، تو افق محو شد، این کیه؟ این یه واو، این یه عالیه، این یه فوق‌العاده است. بعد این نگاه داره فیلم برداری میشه، یعنی این حجمی از دیدگاه آدم‌ها دارن تو رو اینجوری میبیننت و فقط کافیه که تو با این زاویه دید خوب بگیری، فقط کافیه که عادت کنی به اینجوری دیده شدن خودت، اینجوری ببیننت. پس قرار نیست چشماتو ببندی بشینی تصور کنی، تصویر ذهنی بسازی، برو زندگی تو کن. اگر وایسادی منتظر اتوبوس، یعنی تو ماشین گرون قیمت هم نداری، منتظر اتوبوسی دیگه، پایین تر از این که نداریم، تو منتظر اتوبوسی در یک ایستگاه اتوبوس، سوال اینجاست چه کسی در ایستگاه وایساده؟ من این که خودم خبر دارم که خیلی جذابم، حالا من همینو تو بعد مالیش هم گفتم که چجوری اونجا کار میکنه، توی دورهای قوانین جهان هستی اونجا در مورد این مبحث، در مورد مخصوصا موضوعات مالی و روابط خیلی اونجا صحبت شده، اما اینجا در مورد جذابیت دارم صحبت میکنم. اونم این که من تعریفم اینه، اگر من توی ایستگاه نشستم، حتی از امکاناتی که به عنوان معیار جامعه است برای یه آدم جذاب باید ماشین چه میدونم کروک داشته باشه، اینجوری باشه اونجوری باشه، هیچ کدوم از اینا ندارم، توی ایستگاه اتوبوس نشستم، من چه کسی هستم؟ دوربینا دارن منو میبینن، دارن کیو میبینن؟ دارن یه آدم جذابی رو میبینن که بدون هیچ کدوم از این امکانات چقدر جذاب. اصلا هنر تو اینه که توی ایستگاه اتوبوس انقدر جذاب به نظر برسی. هنر تو اینه. ببین هیچ محدودیتی وجود نداره، تو تعیین میکنی به یک چیز چجوری نگاه کنی. یکی به اون موضوع یه جوری نگاه کرده دیگه، اون مگه کی بوده که همه فکر کنیم اون درست نگاه کرده؟ تو هم یکی مثل اونی، تو نه از اون انسان سرتری نه از اون انسان کمتری. اون یه سبک درست کرده، کی گفته تو محکومی و مجبوری اونجوری که اون نگاه میکرده نگاه کنی؟ تو بیا یه زاویه جدید طراحی کن، چون تو هم مثل اونی و بهت قول میدم بعد از اینکه این زاویه دید جدید رو تو طراحی کردی و راه اندازی کردی، به زودی آدمای زیادی میان از پنجره‌ای که تو داری به موضوعات نگاه میکنی نگاه میکنن. فقط کافیه. خیلی از دوستان میگن تو چرا باریکلا درآمدت اینجوری اونجوری؟ گفتم میدونین من نون چی رو دارم میخورم؟ من نون اینو دارم میخورم که شبیه بقیه به موضوعات نگاه نمیکنم. اگه چیزهایی رو میگم که جذابه برای این که من دارم به موضوع، به همون موضوعاتی که هزاران سال داره رخ میده، من جدید نگاه میکنم. ولی قبل از این که بتونم آزاد بشم بیام اینورتر یه دیدگاه جدیدی رو به اون موضوع قدیمی بندازم، باید از دست اون دیدگاه قبلیه جدا میشدم، آزاد میشدم. پس شما تعیین میکنید. در مورد دوربین هم پس گفتم فقط کافیه یک ماه این کار رو بکنی. من قسم میخورم که به چند روز، اگه واقعا همش حواست باشه، چون آگاهانه زیستن احتیاج داره که تو هوشیار باشی، تو بیدار باشی، از ریتم قبلی که توت پروگرام شده، برنامه ریزی شده، بیای بیرون و خودت یکم هوا. اولش اینجوریه، اولش برای یاد گرفتن رانندگی لازمه که یکم دقت کنی، یکم مواظب باشی، یکم توجه کنی، یکم حواست باشه. بعد دیدید وقتی رانندگی رو یاد گرفتیم دیگه به اون دقت اولیه احتیاجی نیست، چون دیگه شده واسه ما برنامه و اون برنامه است که داره عمل میکنه. خب مورد بعدی تصویر ذهنی رو هم که گفتم، و اما در مورد این تصویره که این دوربینه، ترجیحاً بهت پیشنهاد میدم که یک تصویر واضح اول از خودت داشته باش. مثلا این کارو بکن، بهترین عکسی که لاکچری ترین عکسی که میتونی رو از خودت بگیر، برو بهترین لباستو بپوش، تو بهترین حالتت وایسا، تو بهترین جایی که میشه عکس گرفت، حتی اگه ماشین دیگری هست برو توی اون ماشینه بشین، کت شلوار کروات یا اون مانتو یا اون لباس یا اون شالی که دلت میخواد داشته باش، بعد یه عکس فوق لاکچری هزینه کن، یه عکس فوق لاکچری یه دونه از خودت بگیر، بعد خودت رو اون ببین، اون تصویر رو از خودت بساز، واضح کن. خب حالا همواره دیگه از توسط اون دوربینا، حتی تو چه میدونم تو آشپزخونتون هم هستی، حتی تو اتاق خوابت گرفتی بخوابی، هم همش مدام خودت رو با اون تصویر اصلیه، با اون تصویر درست حسابیه خودت رو ببین و واضح در ذهنت داشته باش. اینجوری کمک میشه که مثلا، حالا مجبورم اینجوری بگم، فکر کنید مثلا با یه لباس ماماندوز و یه شلوار ماماندوز توی خونه داری تردد بکنی، این مقاومت ذهنتو یکم زیاد میکنه که تو مثلا جذابترین فردی که در کره زمین میزیه، بعد شما این مقدار ذهنت مقاومت ایجاد میکنه. ولی بیشتر سعی کن با اون بهترین تصویری که از خودت عکس انداختی و واضح دیدی، بیشتر سعی کن که خودت رو با اون موضوع ببینی. و اما یه مورد خیلی 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 مهم اینه که وقتی که فرد، خب من خیلی از این تمرین ها رو دارم میدم برای اینکه قبل از اینکه اون فرد خاص بیاد توی رابطه، ما بتونیم خودمون جذاب باشیم که اصلا اون فرد خودش بیاد دنبال ما. لازم نباشه ما بدویم بریم دنبال جذب کردن یک فرد خاصی که حالا مد نظر هر کسی هست. ولی توی رابطه خیلی از افراد این اخلاق رو دارن، مثلا من پسره و اون خانوم، من به اون مدام دارم تو ذهنم فکر میکنم، میپردازم. ببین جزئیات رو میخوام بهتون بگم، وای چه عطر خوبی میزنه، وای چقدر موهاش قشنگه، وای چقدر قدش بلنده، وای چقدر خانوادهش محترمن، وای وقتی حرف میزنه چقدر شیرین حرف میزنه، وای وقتی راه میره چقدر زیبا راه میره، وای وقتی اون هست اصلا دیگه هیچ چیز دیگه موجودیتی نداره. من میخوام بهت بگم اگر داری این کارو میکنی داری کلن اشتباه میزنی. چرا؟ به خاطر اینکه تو حواست نیست به هر چیزی که داری توجه میکنی، اون چیز در زندگی تو داره گسترش پیدا میکنه و باقی چیزها چون مورد بی توجهی قرار میگیرن، کمرنگ کمرنگ و کمرنگ تر میشن. بعد از 2 ماه 5 ماه رابطه، حالا قر میزنی چرا من انقدر تو زندگی تو کمرنگم، چرا منو نمیبینی، منم این همه خوبی دارم. خالق این ماجرا کیست؟ تو. چیکار باید بکنم؟ اگر تو رابطه با شخصی هستی، اون کسی که باید بیشتر توجه بهش بشه خودتی، نه توسط اون، چون اون فقط بازتاب توجهی که تو به خودت میکنی رو به تو میده. اون آدم نمیتونه بیشتر از چیزی که تو برای خودت حق قائلی به تو بده. حتی اگر این کار رو کنه تو پس میزنی. مثل چی؟ مثل یه نفری که فکر میکنه زشته، برو رو بروش باید بگو وای تو چقدر خوشگلی، تو رو پس میزنه. اگه دوباره ادامه بدی بیشتر تو رو پس میزنه. اگه بیشتر ادامه بدی باهات دعوا میکنه، کلن تنهات میذاره، چون اون چیزی که از تو میشنوه رو باور نمیکنه. اونجوری که باور میکنه گوش میکنه. اون باورش چیه؟ باورش اینه که من باور داره، یه جمله نیست، یه ایده نیست، باور داره، ایمان داره، اعتقاد داره من زشت هستم. بعد تو داری میگی تو خوشگلی؟ نمیتونه تو رو قبول کنه. این میگه من لیاقتم پایینه، من ارزشمند نیستم. بعد تو هی داری بهش ارزش میدی، خسته میشی، چون انگار که داری آب تو هونگ میکوبی، چون نمیپذیره. از جمله جالب اینجاست، یکی از یعنی اصلی‌ترین ماهیت باور اینه، باور همه چیز رو زیر سوال میبره تا خودش رو اثبات کنه. حالا چه باوری داره همه چی رو میبره زیر سوال تا خودش رو اثبات کنه؟ باوری که من ارزشمند نیستم. بعد مخاطب داره هی به تو ارزش میده. این باوره باید همه این رفتارهای مخاطب رو ببره زیر سوال. میگه معلوم نیست از من چی میخواد داره اینجوری محبت میکنه، معلوم نیست الان کجا رو نشونه گرفته، این معلوم نیست اصلا از کدوم دنده بلند شده، یا در نهایت میگه که الان جوگیر شده داره اینا رو میگه، هی داره از من تعریف میکنه، به من میگه تو شایسته ای، تو ارزشمندی. من فکر میکنم الان آها فهمیدم، ماشینی که خریده براش سود داشته، خونه ای که خریده براش سود داشته، آها فهمیدم امروز مثلا دکتر بوده دیگه، رفته دکتر مریضیش برطرف شده، حالش خوبه، اینا با من نیست، حال خودش خوبه. در نهایت این باوره باید اون حرفها رو زیر سوال ببره تا خودش رو ثابت کنه. خودش کدومه؟ من دوست داشتنی نیستم، من جذاب نیستم. به همین خاطر میخوام اینو بگم، توی رابطه حواست به خودت نباشه، حواسش به تو نخواهد بود. مرکز توجهت خوبی‌های خودت نباشه، مرکز توجهش خوبی‌های تو نخواهد بود. بعد از اون دلگیر نشی، بعد از اون ناراحت نشی، نگی چرا به من توجه نداری، نگی چرا. یعنی اکثر رابطه‌هایی که به مشکل می‌خوره دقیقا نگاه کنید ببینید، مخصوصا از سمت خانم‌ها، میگی چرا جدا شدی، حالا چه تو رابطه چه تو ازدواج، چرا جدا شدی، به من اصلا توجهی نداشت. چجوری میتونه به تو توجه کنه وقتی خودت حاضر نیستی به خودت توجه کنی؟ چجوری میتونه جذب تو باشه وقتی خودت برای خودت جذاب نیستی؟ من موضوعی که تو کلاس اول گفتم، تو همین دوره جذب فرد خاص گفتم که آقا همه دنبال این هستن که یه فرد خاص بیاد توی زندگیشون جذبش کنن، که این موضوع رو باید بپردازی بهش. موضوع اصلی اینه آیا من برای اون فرد خاص جذاب هستم؟ نیستم؟ پس حتی اگر اون آدم بیاد هم وقتی من برای خودم جذاب نیستم، مطمئن باش اون آدمم یکم پیش من بمونه، بوی این جذاب نبودنه بهش میخوره و میذاره میره. پس تو رابطه با خودت یادت باشه
توی مرور خاطراتت، توی تحلیل کردنهات، توی برآورد کردنهات بیشتر به عظمت خودت توجه کن، بیشتر به بزرگی خودت توجه کن، بیشتر به زیبایی خودت توجه کن، بیشتر به محسنات خودت توجه کن، بیشتر به داشته ها و مزایای خودت توجه کن، بیشتر خودت رو ببین. این متضاد با اون چیزی که به تو گفته شده و بهت یاد داده شده که آقا خودتو ول کن، برو سراغ دیگران. و این همه آلودگی در روابط به خاطر همین متو داشته باشه. تا وقتی من با خودم خوشحال نباشم، به خودم نزدیک نباشم، من به خودم بی‌توجهی کنم، محال چیزی رو در زندگی تجربه کنم که برعکس باورهای من به من نشون داده بشه. خب درود بر شما. این هم از یک جلسه فوق‌العاده از دوره جذب فرد خاص. امیدوارم که براتون کار کنه و احتیاجه که بارها و بارها این وایس رو، این مطالب رو گوش کنید تا قانون جدید ذهنتون تغییر کنه. درود بر شما.